بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک حضرت سید الشهدا علت قیام خودشون رو در چند جمله بیان فرمودن. این جملات رو فقط ما نقل نکردیم، بلکه کتاب‌های مهم اهل تسنن هم این سخنرانی رو، این خطبه رو و این جملات رو نقل کردن. در ضمن این سخنرانی که آدم میفهمه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی از چه اموری به شدت نفرت داشتن و همه قیام و حرکتشون به خاطر این بوده که این امور منفور رو و مبغوض خدا رو از دامن زندگی جامعه پاک بکنن. یقیناً کسانی که پاک شدن این امور رو از دامن حیات خودشون نخوان، اهل خدا و اهل نبوت و اهل امامت نخواهند بود. اولین جمله‌ای که در این سخنرانی حضرت دارن اینه که فرمودن ان هؤلاء لزم طاعت شیطان. این ملت زمان من و جامعه زمان من پایبند به فرمان بردن از شیطان شده. ببینید، امام یا پیغمبر وقتی حرف میزنن ریشه‌ای حرف میزنن، کامل حرف میزنن. اینجا حضرت کلمه لزوم رو به کار گرفتن، لزم طاعت شیطان. این ملت زمان من و این جامعه زمان من پابند طاعت شیطان شده. خب ممکنه بپرسیدین شیطانی که حضرت در این سخنرانی اسم میبرن کیه؟ همونیه که آدم و حوا رو از بهشت بیرون راند. با توجه به قرائنی که در فرمایشات دیگر حضرت و با توجه به اوضاع زمانشون، منظور حضرت از شیطان در این سخنرانی یقینا شیطان جنی نبوده، چون قرآن مجید شیاطین رو دو گروه کرده، من الجنت و الناس. به شیطان، شیطان پنهانه که چشمها این شیطان رو نمیتونه ببینه، چون این شیطان در چشم نمیاد، یعنی جنس خلقتش اینطور که قرآن میفرماید و ما این جنس رو واقعا نمیشناسیم. من مار جن من نار، و این ناری هم که پروردگار میگه این نار معمولی نیست، این آتش معمولی نیست، چون این آتش رو که همه ما میبینیم به هر شکلی باشه، هیزم میسوزه، خب شعله رو میبینیم، کبریت میسوزه، شعله رو میبینیم، گاز میسوزه، شعله رو میبینیم. اما پروردگار میفرماید خلقت جن من مار جن من نار، و این مار جن من نار رو ما نمیبینیم، پنهانه. چگونه به ما راه داره؟ کیفیت راه داشتن به خود رو هم نمیدونیم چیه. کارش چیه؟ این که انسان رو نسبت به گناهان شکم، گناهان بدن، گناهان شهوت به وسوسه دوچار بکنه. حالا چگونه این وسوسه‌شو به ما منتقل میکنه حتما ابزاری داره. یعنی این رو هم بدونید که پروردگار عالم با عنایت کردن عقل، فطرت، وجدان، تمکن یعنی قدرت و با بعثت انبیا و قرار دادن ائمه طاهرین راه دفع این وسوسه ها رو به روی ما باز گذاشته. او یه وسوسه گره ولی ما همراه با نیروهای عظیم الهی هستیم. این که قرآن مجید می‌فرماید به شیطان تو تسلطی بر بندگان من نداری، چون خیلی ضعیف‌تر از خودمونه. مگه اینکه آدم چقدر ضعیف باشه که در بند او بیفته؟ و الا شیطان موجود ضعیفیه، به خصوص شیطان جنی. خب منظور حضرت از این شیطان، شیطان جنی که نیست، که یه وسوسه گر که ضعیف هم هست. با سخنرانی های دیگری که حضرت دارن و با نامه های دیگری که تنظیم کردن و فرستادن برای هم افراد و هم برای جمعیت ها نشون میده که منظور حضرت از شیطان، شیطان انسی یعنی جنس دوپا، موجودی که نسبت به پروردگار عالم یاغیه، طاغیه، سرکشه و زیر بار هیچ برنامه حقی نمیره، تمام موجودیت خودش باطله و میخواد باطل رو هم حاکم بکنه. و این شیطان در زمان امام یزید بود. حالا یه نمونه از این شیطانها رو من از قرآن براتون بگم. اونجایی که قرآن مجید یه انسان رو شیطان دانسته، نه حزب شیطان، چون در آیات شریفه قرآن هم هست حزب شیطان. حزب شیطان یعنی مأمومین شیطان. آیه شریفه در سوره فرقان خود شیطان رو میگه. سه آیه است که بر اثر یه پیش آمدی در مکه این سه آیه نازل شد. ولی پیش آمد اولش شیرین بود، آخرش خیلی تلخ بود. اول پیش آمدم این بود که یه شخصی در شهر مکه به نام عقبة بن ابی معید یه سفری رفته بود. در اون سفر سودی نصیبش شده بود. وقتی برگشت مکه گفتش که من به خاطر این سفری که رفتم و برگشتم و بهرم برام داشت یه مهمونی بدم. یه تعدادی رو دعوت کرد. از جمله کسانی رو که دعوت کرد پیغمبر عظیم الشأن اسلام. چون مکه‌ها همه هم دیگر رو میشناختن، آشنا بودن با هم، قوم خیش بودن. با این که این آدم بت پرست بود و مشرک بود، وجود مبارک رسول خدا دعوتشون رو قبول کردن. فرمودن من میام به مهمانی تو. اینجا یه سوال باید مطرح کرد. اگر این گونه آدما، یعنی یه کافر، یه مشرک، یه بیدین، یه ضد خدا ما رو مهمونی دعوت کرد، نهاری، شامی، عروسی، این کار پیغمبر که دعوته مشرک رو قبول کرد مجوزی برای ما میشه که ما در مهمانی مشرک یا کافر یا بیدین شرکت بکنیم؟ بله مجوز میشه، اما به یه شرط. که این شرط در قرآن و در روایات که شما نیت کنی به این مهمانی بری برای امر به معروف و نهی از منکر و به شرط این که به خودت یقین داشته باشی که تحت تأثیر منفی این مهمانی قرار نمیگیری. این دو شرط باید محرز بشه. و پیغمبر این دعوت رو قبول کردن، میخواستن برن 4 تا گمراه رو هدایت کنن. این دعوت رو قبول کردن چون میدونستن در مقابل اونها مسئولیت دارن، تحت تأثیر اون جلسه قرار نمیگیرن. اگر این دو شرط برای ما هم حاصل بشه عیبی نداره، میتونیم دعوت رو اجابت بکنیم. اوائل طلبگیم در قم، بعد از اورا که از درس برمیگشتم تو مسیر منزلمون یه کتاب فروش بود، خیلی آدم با اخلاقی بود، آدم متواضعی بود، آدم خاکساری بود، خودشم تا حد اجتهاد درس خونده بود. اما حالا به قول خودش میگفت من نه هنر پیش نمازی داشتم و گردوندن یه مسجد، نه هنر منبر داشتم، نه هنر درس دادن داشتم. دیدم که شرعی نیست، من که مدیریت برای مسجد بلد نیستم، من که بیان منبر ندارم، من که بیان درس دادن ندارم، خوردن سهم امام بر من حرام. گفت اومدیم این مغازه رو گرفتیم و یه مقدار کتاب ریختیم برای فروش. از بس که من از این کتاب فروش خوشم اومده بود، اکثر روزا که از درس برمیگشتم میرفتم پیشش. اول طلبگی من بود که برام حرف بزن. پیش اینجور آدم ها رفتن عبادته، اینا نفسشون، حرفشون، نگاهشون آدمو تربیت میکنه، رشد. ما به این نقطه رسیدیم که دیدیم چون کنار این پول کاری از دست ما بر نمیاد، این پول برای ما مشروع نیست، چه اثر خوبی در یه جوان میذاره و بعد چه مسئولیت خوبی به آدم میده؟ آدم مسئول میشه. اینا رو که آدم میبینه، اخلاق اینا رو که بر میداره، روش اینا رو که آدم پیروی میکنه، مسئولش. یه جمله ای رو حضرت جواد دارن، ای کاش همه مردم این جمله حضرت جواد رو به کار می گرفتن و اون اینه که امام جواد می فرماین کمال انسان در سه حقیقت، یک حقیقتش اینه که مسئله معیشت خودش رو اندازه گیری کنه. این پول حق به من نیست، نباید بگیر. اینو میگن اندازه گیر. برگردم به اول کلام، این شیطانی که ابی عبدالله میفرماین یزیده، این گونه شیطان در قرآن هم نشون داده شد. وقتی یه مشرک بت‌پرست از پیغمبر دعوت میکنه، عقبت ابن ابی معید، پیغمبر دعوتشو قبول میکنه که بره نهار بخوره تو خونه کافر، ولی پیغمبر نیتش اینه که بره این گمراهان رو در اون جلسه هدایت کنه و یقینم داره که خودش تحت تأثیر حرفایی که تو اون جلسه میزنن قرار نمیگیره. ما هم اگر اینجور باشیم میتونیم مهمانی های بیدینان رو شرکت بکنیم، اما نه برای خوردن غذا، نه برای این که از جلسهشون لذت ببریم. به نیت هدایت گمراه بریم اعتمادم به خودمون داشته باشیم که خراب نمیشه. اما اگه آدم به خودش اطمینان نداره، نه حق رفتن نداره، هیچ، واقعا هم خطر داره. خطر. یکی از شهرهای بزرگ انگلستان به نام لیدز یه منبر منو دعوت کردن که رفتم، جلسه خیلی خوبی هم بود. بعد یکی از این کارگردونای جلسه که مقیم انگلستان بود به من گفتش که آقا ایران میری، اگر کسی خواست بیاد اینجا یا تأکید بکن نیاد، یا بهش بقبولون که اگر مسئولیت در مقابل این امواج فساد رو داره بیاد. و میگفت خیلی هم مسئولیت بالایی لازمه. در جلسه ای که آدم اعتماد به مسئولیت خودش نداره، در شهری که آدم اعتماد به مسئولیت نداره، نباید شرکت بکنه. یه سوالی یه وقت از حضرت امام شد که خیلی از مردم اول سوالو فقط خوندن، بعدشو نخوندن یا نخواستن بخونن، که آقا دیدن این فیلم های تلویزیون چه خارجی چه داخلی که توش هم زنهای جوون بازی میکنن و دخترهای جوون، دیدنش اشکالی داره؟ امام نوشتن اشکال ندارد، تا اینجاشو مردم خوندن. نوشتن به شرطی که دیدن این فیلم ها شما را به هوس گناه و به ریبه نیندازد. چیزی که آدم احساس میکنه در برابرش مسئولیت نداره، حرام خودشو در معرض قرار بده. من یه مشتری زن جوان با ناز و غمزه اومده حالا خرید عروسی بکنه، کفش میخواد، آینه میخواد، شمدون میخواد، پارچه میخواد، پرده میخواد، یه دو دقیقه که حرف میزنه من حس میکنم دارم از دست میرم، ادامش حرامه. این که ائمه ما میگن صراط از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره، خب همینجاست. الان زندگی دینداری از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. پیغمبر در اون مهمانی شرکت کرد، صاحبخونه سفره رو که انداخت دید همه اومدن نشستن غیر پیغمبر، گفت آقا جون نهار حاضر، فرمود من غذای مشرک و بت‌پرست رو نمیخورم. اون نمیشه از خونه من بدون خوردن بری، مسلمون میشه. مسلمون شد. تا اینجای مهمونی خیلی خوب بود، یه مشرک مسلمون شد. فردا رفیقاش دیدنش، گفتن شنیدیم که مسلمون شدیم. اینقدر سرزنشش کردن و تحریکش کردن و رابطه رو قطع میکنیم، دیگه باید معامله نمیکنیم، دیگه رفت آمد نمیکنیم، و به جهنم نکن. اما این رفیقاش رو از دست ندن. گفت نه من با شما. گفتن اگه با مایی فرد و صبح که اومد تو مسجد نشست، برو آب دهن به صورتش بنداز. و فردا هم این کارو کرد. آیه نازل شد، یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع رسول سبیلا. حبیب من قیامت اینی که آب دهن انداخت به صورتت، با اندوه و حسرت میگه ای کاش راهی رو که پیغمبر به من نشان داد انتخاب میکرد. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای کاش رفاقتم و با او ادامه نمی دادم، لقد اضلنی عن الذکر، رفیق عقبه رو خدا به عنوان شیطان اسم برد. و کان شیطان لل انسان خذولا، و کان شیطان اطاعت از این شیطان کردیم، شیطانم تو رو به خاری میشون، بی آبروی دنیا و آخرت شد. این یه جمله امام. ان هؤلاء لزمو طاعت الشیطان، این ملت زمان من که باعث شده من بلندشم از مکه به طرف کربلا برم برای نجات مردم، پایبند اطاعت از شیطان شدن، پابند. میشه این ملت رو رها کرد؟ نه. چقدر کریمانه حر ابن یزید رو قبول کرد، چقدر امام و یاران و اهل بیت و تحویل این گرگان درنده داد و همه راه‌ها به روی حضرت بسته شد. حالا عامل این حادثه واقعا بیدار شده که اشتباه کرد، مطیع شیطان بوده، حالا میخواد از شیطان برگرده به طرف خدا. از سؤالش معلوم میشه که یه مقدار نگران بود و به خاطر اون نگرانیش پیش خودش گفت الان که ابی عبدالله سه چهار قدمی منه، من بپرسم نکنه در به روی من باز نباشه. حلی من توبه، من بیام خدا منو قبول میکنه، منو میپذیره. یه خطابی داره پروردگار که مرحوم ملا فتح الله در جلد نهم تفسیر منهج الصادقینش نقل میکنه که ای بندگانی که میخواین به طرف من بیاین، بدون نگرانی بیان، چون سابقه نداره من گدایی رو رد کرده باشم، سابقه نداره دردمندی رو ترد کرده باشم. حلی من توبه، در به روی منم بازه. امام فرمودن ارفع رأسک، وقتی گردنشو بالا گرفت، خب رو در روی ابی عبدالله قرار گرفتید، امام آغوششو باز کرد، سرتو بلند کن، یعنی منو ببین که تا اونجا در بروت بازه که آغوش جگرگوشه زهرا و علی برات بازه. این علامت این که در خانه خدا بروت بازه.